منو از زندان بدن بیرون.
بله. آقای حسنلو، در حدود چند ماه بعد هم در سال 85 یک بار دیگه در خیابون با ضرب و شتم ماموران امنیتی بازداشت شدین. این بار چرا شما را بازداشت کردند و به چه صورتی؟
اون روز ما به اتفاق آقای مددی و یکی دیگر از اعضای سندیکا داشتیم میرفتیم برای پیگیری کارگران اخراجی سندیکا. خب ببینید، وقتی من رو سال 84 زندان بردن، به همراه من 7 نفر دیگر از سندیکا رو صبح زود تسکیر کرده بودن، خونه هاشون به طور غیرقانونی برده بودن به بازداشتگاه مختلف، آخرش هم همه رو آورده بودن بند 209، ولی از همدیگه بیخبر بودیم. و بعد کارگران شکرواره در این اعتراض دست به اعتصاب 4 دی 1384 زدن که تمام 6 منطقه اون زمان به اعتصاب پیوست و در منطقه 6 نتاباد درگیری حتی بین زن و بچه های کارگرا با فرمانده های پلیس جمهوری اسلامی شد که یه خانمی حتی زده بود تو گوشت سرنگی همسر اینکه از همکارامون که در اسلام شهر خونش کلاش پریده بود کلش، و یکی دیگه خانم خوابیده بود جلوی در توقفگاه 6 که اتوبوسا نتونن برن بیرون، اتوبوسای اعتصاب شکنا که بسیجیا و سپاهیایی بودن که از جای دیگه آورده بودن به علاوه انجمن اسلامی شرکت واحد. و این مقاومت ها خب باعث شد رژیم جا بزنه و 6 تا از اعضای هیئت مدیره رو به جز من از زندان آوردن اونجا که منطقه 6 جنت آباد با کارگرا صحبت کنن، اعتصاب و خاتمه بدن. قالیباف و شهردار بود کلی قول و قرار گذاشت، بعدم دوباره وقتی به قرارش انجام نداد و اولین خواسته کارگرا آزادی منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا بود، دوباره کارگرا در بهمن ماه از 6 بهمن 1384 اعتصاب دوم شروع کردن تا 8 که کار به درگیری رسید، تو خونه کارگرا ریختن. 3 از زنان کارگرا و بچه‌هاشون، بچه کوچولوی زیر 12-13 سال رو بردن به زندان. اونها زنانی از کارگرا بودن که پایه‌گذار اتحادیه زنان سندیکای کارگران شرکت واحد میخواستن بشن، که رژیم تمام تلفونا رو شنود میکرد. با دستگیری اونها تو خونه یعقوب مهدیون در منطقه شمیرانو و ضرب و شتم شدید اونها و بچه هاشون که 5 بچه زیر 12 سال، این سه بانوی گرامی همراهشون بود تو خونه یعقوب، به اصطلاح اینها بردن به زندان و شکنجهگاه و اداره اماکن و بعدم 209. ما رسیدیم به مرحله دوم درگیری ما، یعنی رژیم دید من که از زندان آزاد شدم نه تنها متوقف نشده فعالیت سندیکایی، بلکه با پیگیری قانونی که ما میکنیم تعداد بیشتری از نه فقط کارگر شرکت بود، کارگر جای دیگه هم دارن به تبع سندیکا میان. و اون روز که ما رو دستگیر کردن، من و ابراهیم مددی رو کتک زدن به شکل وحشتناک که چشم راست تقریبا همون ضربه های اون روز آسیب دید که نهایتا کور شد و الان من فقط یه چشمم میبینه، این بود که اینا میخواستن ما دیگه تکون از جامون نخوریم. و ما چون برای پیگیری ها تهران پاس میرفتیم اداره کار شرق تهران که 400 از همکارای ما رو به خاطر اعتصاب دوم اخراج کرده بودن بی دلیل، برگردونیم سر کار، ما رو وسط را گرفتند و زدن تا آخر آبان 1385 دوباره من تو انفرادی بودم که اونجا با فرزاد کمانگر دلاور و دوستان دیگری اون یک ماه رو در انفرادی باز سالن 1209 به سر بردیم که باز زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری که 220 میلیون عضو داشتن، ITUC و ITF و خود سازمان جهانی کار ILO، مجبور شدن ما رو آزاد بکنن و دوباره ادامه پیدا کرد جلسات ما.
آقای حسنلو، مدتی هم ظاهراً با میلاد درویش عضو پیشین کانون صنفی معلمان خبرنامه‌ای رو با عنوان پیک واحد منتشر می‌کردین که بعدها نام این خبرنامه رو عوض کردین و تبدیل شد به پیام سندیکا. چرا اصولاً تصمیم گرفتین که خبرنامه ماهانه منتشر کنین؟
ببینید، هیچ نهاد مدنی صنفی سندیکایی حزبی نمیتونه بدون یک ارگان به کنترل کارهای خودش بپردازه. 2 نمیتونه گزارش دهی منظم بکنه. 3 نمیتونه ثبت تاریخ بکنه. و 4 از همه مهمتر، گزارش های کارها، فعالیت ها، پیشرفت ها، هزینه ها رو به اطلاع بقیه کارگران برسونه. به همین دلیل وقتی که ما همون پیک سندیکا رو راه انداختیم که اول فقط یک صفحه آچار درو بود و میلاد درویش که تو سندیکا شرکت واحد هم نبود و خودش هم با کانون نویسندگان ایران و دکتر پرویز شهریاری گرامی هم کاری داشت، یک جوان بسیار فرهیخته، باسواد، فیلمساز، دانا و بچه یک کارگر شرکت واحدی، پدرشون شرکت واحدی بود. روی همین قضیه میلاد به ما و سندیکا نزدیک شد و مسئولیت های کارهای اینفونیمی اجرایی رو به عهده گرفت و ما پس از یه مدتی با کمک مازیار گیلانی نژاد که الان به عنوان یکی از رهبران سندیکای فلزکار مکانیک کارگران ایران تونستیم منابع مالی و من فراهم کردم از طریق دوستانی که سندیکالیست‌های قدیمی بودن توی بازار یا مغازه‌دار بودن و پشتیبانی می‌کردن از کارگرای اخراجی ما که 400 نفر بودیم و با کمک یکی از اونها که یک صندوقی در بازار درست شد منابع مالی خوبی درست شد که ما تونستیم پیک سندیکا رو تبدیل کنیم به پیام به اصطلاح سندیکا که یک نشریه وزین چندین صفحه رنگی هم در داخل چاپ میشه و هم در خارج از کشورم که ما در خانه برای میلاد درویش هم هزینه زیادی داشت به دستگیری های متعدد میلاد انجامید. میلاد و اسماعیل عبدی که از رهبران کانونای سنفی بود و خودش رو سندیکالیست میدونست، دو تا از یاران ما بودن در کنار سندیکا شکرباید که در جهت گسترش انجمنهای سنفی و سندیکای مستقل در درون وزارت آموزش و پرورش و همچنین در بین قانون نویسندگان، دانشجویان و جوانان کارگر از صنوف دیگه از طریق میلاد درویش و از طریق مازیار گیلانی نژاد هم در بین صنوف کارگران پروژه‌ای نفت، گاز، صنعتی و بخش‌های دیگه این گسترش داشت. همینطور ادامه پیدا می‌کرد که تا امروز می‌بینیم ادامه پیدا کرده و میلاد هم خیلی زندان رفت و تکش زدن. خواهر عزیزش الان یکی دو سال به نام لعیا درویش رژیم دزدیده و ما اصلا نمی‌دونیم زنده است یا نه. دو سال ما از لعیای درویش یا لیان درویش خواهر میلاد بی خبر هستیم و خانواده شدید فشار سنگین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. و چه خوب شد شما اسم میلاد رو آوردید که من حقایق رو بگم، شاید برای نجات لعیا یا لیان درویش کمکی بتونه بشه. و میلادم ناچارن مجبور شد کشور رو ترک کنه که خبری رو به من برسونه که منو ترور نکنن، که در ترکیه وقتی رسید به شکل علنی 4 ویدیو منتشر کرد و پرده از توطئه رژیم برای ترور من در ترکیه برداشت.
آی اوسانلو، در سال 86 هم یک بار دیگه بازداشت شدین و این بار به 5 سال زندان محکوم شدین. اتهاماتی که به شما نسبت داده شده بود در این سال چه بود و سرانجام چه مدتی رو در زندان بودین؟
بعد از اون یه ماه زندان که آمدیم و ادامه پیدا کرد و پیام سندیکان و همجوره گسترش پیدا کرد، رژیم ترسیده بود. ولی از طرف دیگه چون تمام اتحادیه جهانی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری مثل امنیتی اینترنشنال و دولت‌های دنیا مثل آمریکا، خود سازمان ملل بیانیه مداد و در ارتباط با وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، بسیاری از اتحادیه‌های اروپایی جداگانه از ITUC، ITF همینجور بیانیه‌های حمایتی می‌دادند، فشار سنگینی روی رژیم بود از طرف ما. بعد از که در سال 2005 پنجم مارچ 2005 میلادی از طرف ITUC و ITF به عنوان روز جهانی منصور اوسانلو شناخته شد و این در تقویم ITF ثبت شده و تمام جهان 130 کشور کارگران دنیا برای آزادی من اون روز تظاهرات کرده بودند و اون روز کارگران زیادی در ایران به خانه من در نارمکس میخواستن بیاد به دیدن خانواده من که اونجا با تعداد زیاد ضرب و چنگ و دستگیر کردن. هزینه این کارا برای رژیم سنگین بود.
همه فعالیت های سندیکایی و چند بار زندانی شدن شما باعث شد که توجه بسیاری از اتحادیه های کارگری و سندیکاهای جهانی به شما جلب بشه و اتحادیه بین المللی کارگران حمل و نقل موسوم به ITF از شما برای شرکت و سخنرانی در تابستان سال 86 به لندن دعوت کرد. در این اجلاس بین المللی شما چه مسائلی رو مطرح کردین؟
اصلی‌ترین مسئول همین نقض حقوق اولیه کارگران و زحمتکشان، کارمندان و حتی کارفرمایان ایران بود که رژیم اسلامی اجازه نمیده هیچ اتحادیه مستقل، سندیکای مستقل، یونیون مستقلی رو حقوق کارگران، کارمندان، معلم‌ها و حتی کارفرماهای جدا از حکومت داشته باشند. و نقطه اشاره اصلی من روی این بود که عملاً رژیم اسلامی که عضو سازمان ملل است و همچنین عضو ILO سازمان جهانی کار هست داره نقض فاحش تمام قوانین مربوط به این دو سازمان جهانی رو میکنه، یعنی هم مقابل نامه 87 هم مقابل نامه 98 رو میره پاش میگذاره که اولی برای آزاد بودن تشکیلات سندیکایی و یک کارگری حق داره هر نهادی رو که دلش بخواد ایجاد بکنه و یا بهش بپیونده و یا آزادانه ازش بیرون بیاد و این دولتی وزارت اطلاعاتی سپاهی هر نداره یک شورای اسلامی یا انجمن اسلامی یا انجمن سنفی خود حکومت رو از اون طالب کنه به کارگر یا کارفرما یا بقیه معلم هر کسی. و دو 98 مقابل نامه نایاش قراردادهای دست جمعی کار باید بین کارگران و کارفرمایان در همه جهان به طور رسمی برقرار بشه و دولت ها اصلا حق ندارن دخالت بکنن. این بحث مهم ما بود در IDF و بعدم در بروکسل در ITUC که در ITUC ما از حق اعتراضات اعتصابات هم مسئله رو مطرح کردیم که میدونید ITF خودش عضوی از ITUCه، اتحادیه جهانی بین المللی کارگران، که ITF حدود 6 میلیون عضو داره، ITUC 220 میلیون عضو داره و اون رو تمام ITUC به حمایت از مطالبات بر حق ما بیانیه رسمی صادر کرده و من رو هر دوی این نهادهای جهانی به عنوان عضو افتخاری هیئت مدیره این دو نهاد بین المللی و نماینده کارگران ایران ثبت کردم که در ثبت تاریخ مونده و افتخار برای من همه کارگران ایران در آینده.
آیوسانلو، شما چه موقعی تصمیم به خروج از ایران گرفتین و اصولا چطوری از ایران خارج شدین و به آمریکا رفتین؟ آیا این یک حرکت ناگهانی بود؟
بعد که منو مجبور شدن در مرحله آخر که وزارت کار یعنی شیخ الاسلام وزیر کار احمدی نژاد و هیئت همراه اون رو راه نمیداد سازمان جهانی کار به اجلاس بین المللی همون سالی که من رو آزاد کرده بودن و چون سال قبل اینها تعهد داده بودند اجلاس سالیانه ILO سازمان جهانی کار که ما به اصطلاح اوشانلو رو آزاد میکنیم چون خواسته سراسری تمام ITUC و اتحادیه بزرگ جهانی کارگری بود، اینا تسلیم شده بودن، فکر میکردن حالا دیگه یاد همه رفته، ولی سال بعد که اینا گیر افتادن و نذاشتن که شیخ الاسلام و هیئت همراهش وارد ILO بشن تو ژنو، من خب همونجا توی زندان که بودم به اصطلاح چون احساس ناامنی کاملی داشتم و فعالیت‌های خودم رو نصف کاره می‌دونستم که باید این کارها به نتیجه برسه، می‌دونستم تو ایران موندن من با کشتن من هیچ فرقی نداره، یکی و منو می‌کشن بی تردید و اگر اینها ببینن یه ذره شول دادی چرا می‌کشن توی تلویزیون که بر علیه خودت اهداف زندگیت اعتراف بکنی، مثل خیلی‌های دیگه که توی برنامه‌های تلویزیونی چراغ و همسالون کشونده بودن. به همین دلیل وقتی که زیر اون فشارهای جهانی که هیئت به اصطلاح شیخ الاسلام مجبور راهش نمیدارن و حکومت مجبور شده من رو از زندان بیرون بیارن، بلافاصله از طریق دو تا دوستان گرامی که متأسفانه یکی شد توی ترکیه ترور کردن، جمال حسینی نازنین رو و دومی که بهروز جاوید تهرانی است الان در استرالیا فعالیت حقوق بشری شده ادامه میده، با کمک این دو عزیز من طرح فرار خودم از ایران رو گذاشتم چون به این دو نفر اعتماد داشتم که اونا منو از طریق بانه تونستن فراری بدن و برسن به وان و از وانم من برم به شهر آنکارا و اونجا و دیگه ثبت اسالم و به سر دفتر سازمان ملل و حقوق بشر UNHCR بشم. بعدم که دیگه خود وزارت خارجه آمریکا که با وزارت کشور ترکیه به خاطر ناتو در ارتباط مستقیما متوجه شده بود که ترکیه هم در جستجوی من هستن که اونجا منو ترور بکنن، من حتی خانواده‌ام نمی‌دونستن تو چه شهری ام وقتی که رفتم. من رو خود به حرفای همسرم که دیگه به من پیوسته بود با یک هواپیمای که همه هزینه‌هاش هم خود امینست اینترنشنال و وزارت خارجه آمریکا دادن آوردن و از ترکیه خارج شدن، ما رو آوردن نیویورک فرودگاه جان اف کندی که پسران من، از عروس من و دوستان من اونجا منتظر ما بودن و اونها سپورت آمدن ما به اینجا رو کرده بودن روز قانونی به صورت خارج آمریکا و ما وارد آمریکا شدیم در تاریخ 23 آگوست 2013 و همین مبارزات رو توامان ادامه داده.
آقای اوسانلو، در پایان این گفتگو منصور اوسانلو به عنوان یک فعال کارگری چه آرزویی برای کارگران ایران داره؟
من از کلمه فعال کارگری استقبال نمی کنم، سندیکالیست کارگری هستم و سندیکالیست کارگری وظایفش روشن هست. یک سندیکالیست انقلابی نیست، چپ و راست نیست، حزبی نیست. یک سندیکالیست وظیفه اولش اینه که چانه زنی بکنه با کارفرما، با حکومت‌ها، با نهادهای جهانی، هر جایی که بتونه برای تغییر شرایط کارگران، مزدبگیران، خانواده‌هاشون و همه فرودستان جامعه برای بهتر کردن این شرایط کار و زندگی.